آقای مشتبه شکوری، سلام.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت شما و مردم عزیز ایران.
ارادتمندم، بفهمید که موضوع صحبت این برنامه
چیه. امروز یه کتابی رو آوردیم که یه قصه خیلی جالب پشتش داره، یعنی نوشتنش هم بر اساس یه قصه خیلی حیرت انگیزیه. اسم کتاب اینه: تولستوی و مبل بنفش، نوشته خانم نینا سنکوویچ و ترجمه خانم لیلا کورد، مال انتشارات کوله پشتی.
بسیار عالی که اینجا چاپ 14 کتاب.
آره کتابم دیده شده و زیاد خوندش، ولی من به تازگی خوندم و خیلی دوست داشتم. ماجرای کتاب اینه که
من قبل از که ماجرای کتاب بگین اجازه میدین یه چیزی بگم؟
آره، خواهش میکنم.
توی برنامه قبلی من یه فیلم کوتاهی انیمیشنی رو معرفی کردم به اسم آنکه خیال با و آنکه عمل کرد. توی فضای مجازی یکی از بیننده ها لطف کرده و این فیلمو برام فرستاد. فیلم ساخته استاد مرتضی ممیزه، بر اساس داستانی از جناب نادر ابراهیمی و حدود 9 دقیقه و 30 ثانیه هست. سال 50 ساخته شده، یعنی دقیقا نیم قرن پیش. کاملا درست گفتید آقای شکوری، باور نمی‌کنید که بعد از 50 سال این فیلم چقدر تاثیرگذار به روزه. و واقعا توصیه میکنم این ساخته ای استاد مرتضی ممیز رو بعد از 50 سال ببینید. روایتی هم که من کردم روایت ذهن من بوده از 50 سال پیش، با فیلم متفاوت بود. فیلم خیلی جذابتره. یه انیمیشنه درجه 1 9 دقیقه‌ای که 50 سال پیش ساخته شده و هنوز تر و تازه و درجه 1. آنکه اصلا اسمو نگاه کنید، آنکه خیال بافت و آن که عمل کرد.
عجب، برای منم فرستادی، من هنوز ندیدم. آره. ولی بعد از ذات حتما میبینم. نه همه رو میبینم ولی حتما اینم میبینم. مرسی که به روح ما غذا میدید.
ارادت من،
مرسی از این پیشنهاد خوبتون. قربان شما، متشکرم. بریم سراغ کتاب. داستان کتاب اینه که قصهش اینه که این نویسنده خانم نینا سنکوویچ خواهرش رو که جوان بوده در 46 سالگی به خاطر یه بیماری خیلی ناگهانی از دست میده و خب دوچار خیلی رنج بزرگی میشه. توضیح میده جریان رنجش رو، بهش میپردازیم و یه روز به راه حلی میرسه که حالا انواع مشاوره ها و اینها رو داشته پیش میبرده ولی حالش خوب نمیشه. راه حل اینه که 1 سال هر روز یک کتاب بخونه. 1 سال هر روز یک کتاب رو بخونه و کتابی که امروز راجبش حرف میزنیم روایت این 1 ساله. در واقع ایشون شروع میکنه کتاب درمانی میکنه. خب میدونیم که سال 2008 استارت میزنه، میدونیم که برای اینکه در روز یک کتاب تموم شه قطرش هم نباید از یه حدی بیشتر باشه، حدود 200 صفحه یا حتی کمتر قطر کتابا. یه قانون دیگه‌ای که داشته از هر نویسنده یک کتاب بخونه، یعنی ایشون جهان فکری 365 نفر رو در 1 سال درش قدم زده، تماشا کرده و تجربه کرده. کتاب با این ماجرای حیرت انگیز شروع میشه. من فکر می‌کنم به تعبیر کافکا کتاب باید مثل یه تیشه‌ای باشه که دریاچه یخزده وجود ما رو بشکنه و اون چیزی که درون ماست رو بتونه آشکار کنه یا بتونه آزاد کنه. کاری که و قصه‌ای که در این کتاب رخ میده یه همچین ماجراییه. جالب اینه که کتابا رو اسپویل نمی‌کنه. من خیلی از کتابا یا رمان‌هایی که خونده رو هم در واقع نخونده بودم، همون چارچوب کلی قصه‌شو میگه، ولی برداشتی که ازش کرده، کمکی که این کتاب بهش کرده، جایی که ذهنش قلاب شده به داستانی ماجرایی، اون رو برام تعریف
می‌کنه. یعنی 365 کتاب در این کتاب معرفی شده؟
نه بدون... نه همه کتابا رو معرفی نمی‌کنه. مثلا شاید اونجوری که من یه سرجال ذهنی میگم فکر کنم 16 تا کتابه که
برای شاخص،
آره دقیق شاخص بوده و از اونها هرچند ارجاع به کتابای بیشتری میده ولی جایی که عمیق میشه 15-16 تا کتابه. و لابلای روایتی که از کتاب ها میگه، روایت زندگیش رو هم موازی ما میشنویم. به عنوان یه مادر، مشغله هاش، رنج هاش، اتفاقا، مناسبت ها، ما 2 تا روایت همزمان میشنویم.
برای اینکه آدم روزی مثلا حدود 200 صفحه کتاب بخونه چقدر باید وقت بذاره؟
این هم سوال جالبیه. بهش پاسخ داده ایشون حدوداً روزی 6 ساعت میخونده، یعنی با روزی 6 ساعت میتونسته یک کتاب 200 صفحه‌ای رو که غالباً هم ادبیات داستانی کتابا رو بتونه تموم کنه، چون خوشخوان‌تر و روان‌ترن دیگه. یه نکته جالب باز در مورد انتخاب کتاباست. نرفته سراغ کتابای خودیاری. اکثر کتابایی که میخونه در حوزه ادبیاتن. اینا یه فرقی داره با هم. کتابای خودیاری خیلی به ما توضیح میده که چگونه باید زندگی کنیم. یعنی موعظه‌گره. ولی کتابای ادبیات در مورد این مفهومه که زنده بودن چه حس و حالی داره. میدونی این شاخه دومه. من تو خود کتاب بازم و خود شما خیلی تلاش داریم میکنیم که بریم به سمت اینکه نه اینکه موعظه کنیم یا از موزه بالا بگیم این درسته، در موزه اینکه حس و حال در واقع زیستن و زنده بودن در این جهان چه مودی داره، چه حالتی داره. ادبیات این رو به ما اضافه میکنه. کتاب با یه داستانی شروع میشه در مورد معصومیت و شکوه عشق. کتابی که میخونه اسمش اینه: مادر من زیباترین زن دنیاست. داستان خیلی ساده ایه. یه داستان اوکراینیه که دختری مادرش رو گم میکنه در یه روستایی و بعد اهالی روستا میان دورش گریه میکرده، ناراحت بوده، بهش میگن نشونی مادر چیه؟ و بعد این میگه که مادر من زیباترین زن دنیاست. و بعد اینا میرن شروع میکنن گشتن روستاهای اطراف، شهرهای دیگه، میپیچه تو کشور که زیباترین زن دنیا بیاد که شاید مادر این دختر باشه و اینا همو پیدا کنن. زنان زیبای مختلفی میان اونجا ولی هیچ کدوم مادرش نیستن. باز گریه میکنه و در پایان کتاب زنی میاد که اصلا با استانداردهایی که ما از زیبایی باور کردیم زیبا به حساب نمیاد، ولی بی نهایت زیباست، ولی در چشمان دخترش بی نهایت زیباست. لحظه ای که میتابه این مادر به این کودک خیلی در پایان قصه درخشانه. بعد این جمله رو میگه که خواهر من زیباترین زن دنیا بود. و در مورد این حرف میزنه که آنچه که من از خوبی های خواهرم میگم شاید اغراق شده باشه، ولی زاویه نگاه من و فاصله ای که امروز بین ماست شاید این رو ساخته. میدونی با این شروع میکنه که اگه زیاد دارم از خواهرم آن ماری تعریف میکنم به خاطر اینکه آن ماری واقعا زیباترین زن دنیاست. خیلی میدونی حس و حال در واقع کتاب حس و حال جالبیه. از این حرف میزنه که بعد از درگذشت خواهرش انگار هویتش دو تکه شده. یه دختری، یه نینایی توی اتاق بیمارستان کنار بستر خواهرش باقی مونده، اونجا جا میمونه و یه نینایی از اون اتاق میاد بیرون و نینای دوم تلاش میکرده برای اینکه هر جوری هست از این اندوه فرار کنه. میدونید یه ایده اونجا به ذهنش رسیده بوده که من حالا باید جای خواهرم هم زندگی کنم، یعنی دو برابر باید زندگی کنم. سرشو شلوغ میکنه با اون اندوهی که داشته، تو انجمن مدرسه کلی مسئولیت قبول میکنه بیشتر به بچه‌هاش، خلاصه یه عالم کار، انگار روی تردمیلی خیس عرق برای اینکه لحظه‌ای به اندوه فکر نکنه. از پدر مادرش دور میشه برای اینکه میدونید دیدن اونا شاید دردناک بوده، در فرار بوده. انگار کتاب‌ها آنگونه که روایت خواهیم کرد این دو تیکه رو دوباره به هم پیوند می‌زنه. انگار نینایی که از اتاق فرار کرده و داره میدوه با نینایی که منجمد شده در اتاق بیمارستان در پایان کتاب با هم ملاقات می‌کنند. داستان ملاقات، اینکه چطور این هویت دو تکه و پاره شده دوباره به هم دیگه چفت میشه، داستان جالبیه که در موردش حرف خواهیم زد. چرا اسم کتاب مبل بنفشه؟ چون همه این کتابا رو روی مبل بنفش قدیمی خونده. در واقع تولستوی اگه خونده، تولستوی و مبل بنفش که کتاب آخرشه، روی در واقع مبل بنفش بوده و بر همین اسمش اینه. یه کتاب دیگه‌ای که با شروع میکنه یه کتابی، یه رمانی که از قضا منم خونده بودم و توصیه میکنم بخونن، اسمش ظرافت جوجه تیغیه. آره ترجمه
شده آقای کلانتریان.
بله بی نظیره. یه کتابی که فصلای آغازینه کتاب رو شکل میده و از قضا از معدود کتابایی بود که منم خونده بودم، رمان درخشانیه به نام ظرافت جوجه تیغی
که به فارسی هم ترجمه شده. مرحوم مرتضی کلانتریان.
عالیه.
اصلا کارای آقای کلانتریان، اسم این مترجم باعث میشه که آدم با اعتماد بتونه به یک کتابی رو بگه که این کتاب کتاب خوب
بود. و چقدر هم خوب ترجمه کردن. جالبه که برام جالب بود با در واقع این داستان شروع میکنه. کتاب ظرافت جوجه تیغی دو تا راوی داره. دو تا راوی از دو تا سن مختلف. یه دختر 12 ساله است که به یأس فلسفی رسیده و معنایی در زندگی نمیتونه پیدا کنه و تصمیم گرفته، قسم خورده که در تولد 13 سالگیش خودشو بکشه. یه روایت اینه میشنویم. موازی با این در ظرافت جوجه تیغی روایت یه خانومی رو میشنویم که سرایدار اون ساختمونه و اون مشکلش اینه که در گذشته گیر کرده. راوی نوجوان ترس از آینده داره، هراس از این که چه خواهد شد، و راوی میانسال میتونید درد گذشته رو داره تحمل میکنه، ملاقات اینا با هم و این که چه اتفاقی میفته. بعد یه مستأجر جدید وارد این ساختمان میشه و ویژگی این مستأجر جدید، نمیخوام اسپویل کنم قصه رو، فقط اینه که نه نگران آینده است، نه اسیر در گذشته است، در حال زندگی میکنه و در اکنون. حتی ظرافت جوجه تیغی نسبتی داره با صدای غذا خوردن یک حلزون وحشی که راجبش حرف زدیم. نگاهی که این آدم در واقع به اینا تزریق میکنه در این گفتگو، در این ارتباط، باعث میشه که عملا این آدما از اون تصمیمی که گرفتن در مورد خودکشی منصرف بشه.
آقای شکوری، شما فیلم اینتاچبل رو دیدین؟
آره، من عاشق این فیلمم.
که به فارسی،
البته نسخه فرانسوی، نسخه هالیوودیش خوبه.
عجب فیلمیه. خیلی خوب. و خیلی به این مفهومی که شما گفتید نزدیکه. واقعا به بیننده ها پیشنهاد میکنم این فیلم، خیلی خیلی که آدم با لذت میبینه و کلی حس خوب ایجاد میکنه. آره، اگه فرصت کردن ببینن. و نسخه فرانسوی
در واقع شبیه ظرافت جوجه تیغیه. داستان مردیه که به اوج یأس رسیده و ناگهان فردی عادی رو، معمولی رو ملاقات میکنه و بعد اینکه بدون اینکه فیلم شعار بده یا سخنرانی کنه توضیح میده که چطور معنای زندگی،
زندگی
خود زندگی
همین چیزیه که دور آره. و بر ما هست، حتی در بدترین شرایط، و میشه با قلاب‌هایی به زندگی چنگ انداخت.
واضح شد. دقیقاً. یه نکته مهم تو ظرافت جوجه تیغی که تو این تاچبلزم هست این جمله است که همیشه یک شاید در هر هرگزی وجود داره. یه بار خوب گوش کنیم، شایدی که در هر هرگزی وجود داره. منظورم اینه که ما گاهی در اندوه، گاهی در یأس، در شرایط زندگی به نقطه‌ای میرسیم که به یه قطعیتی میدونید چنگ میزنیم، هرگز شاد نخواهم بود، یه همچین حالتی. ولی کتاب نشون میده که در این هرگز شایدی وجود داره، ممکنه که در واقع شادی رو دوباره تجربه کنیم. جولیان بارنز یه کتابی داره، چیزی برای ترسیدن وجود ندارد. جالبه که این کتاب رو نوشته که ترسش از مرگ رو توضیح بده، یه جورای خود زندگی نامه ایشونه. بارنز همونه که عکاسی بالون سواری اندوه ازش معرفی کردیم. و بعد تو این کتاب میگه این رو یادآوری میکنه که چطور با یادآوری لحظه های زیبا در گذشته به خودش اجازه میده که باز هم منتظر این لحظه ها باشه. مهمترین دلیل برای اینکه این شاید در هرگز وجود داره گذشته ماست. به خودمون نگاه کنیم، به مسیری که تا الان اومدیم، به رد پایی که روی جاده زندگی از ما باقی مونده. گاهی وقتا این پاها انگار داشتن میرخصیدن، گاهی وقتا این رد پاها میدونید شکل شوق دارن. و در تمام زندگیمون با همه رنج هامون لحظه هایی بوده که از عمق وجودمون خوشحال بودیم. میدونید این همون شایدیه که در هرگز باید پیداش کنیم. در ظرافت جوجه تیغی نویسنده این رو پیدا میکنه، به تواضعی عمیق راجع به دنیا میرسه، میفهمه که جهان، دنیا راه خودش رو میره، جهان راه خودش رو میره. ما زیاد نمیتونیم تعیین کنیم که این راه چی باشه، که برای من چی پیش بیاد. میتونیم برنامه ریزی کنیم، تلاش کنیم و باید هم بکنیم، اما شانس بخش زیادی از ماجراست و گشودگی ما و پذیرش ما نسبت به جهانی که راه خودش رو میره مسئله مهمیه. و دیدن این که آقای صحت، حالا که جهان با تصادف و حادثه و شانس و یا حکمتی که ما ازش سر در نمیاریم داره حوادث رو میسازه، در این ماجرا ممکنه گاهی هم به نفع ما عمل کنه. خب بعد آرام آرام میره جلوتر. اون نینای دوم که از اتاق بیمارستان فرار کرده بوده و پشت سرش هم نگاه نمی کرده، از خاطرات دائما گریزان بوده. خب ولی یه جایی به این میرسه که اتفاقا بازیابی اون خاطرات و نگاه کردن به اون خاطرات خیلی میتونه شفا بخش باشه. بارنز چرا میگه من به خودم اجازه دوباره خوشحال بودن رو میدم؟ به خاطر رجوع به گذشته. وقتی خاطراتش رو ورق میزنه، مرور میکنه، لحظه هایی رو، صفحه هایی رو میبینه که درش با عمق وجود خوشحال بوده، شاد بوده، پر از شوق بوده. نگاه کردن به خاطرات گذشته این حس رو هم به آدم میده که من جا خوشحال بودم، پس باز هم شاید بتونم خوشحال باشم. شایدی که در هر هرگزی به نظر من وجود داره. کتاب بعدی که ورق میزنه و خیلی خوب معرفی میکنه، کتابی مال آقای ژوز ساراماگو، نوبلیستی که ازش کوری رو فکر کنم همه مخاطبان ما خوندن. کتاب ترجمه هم شده به فارسی، من نخونده بودمش، اینجا باش آشنا شدم. اسم کتاب وقفه در مرگ. وقفه در مرگ. کتاب با این جمله شروع میشه: و روز بعدش دیگر کسی نمرد. نمرد. داستان یه کشوریه که توش کسی نمیمیره. به طرز عجیبی اتفاق میفته که در واقع آدما دیگه مسئله‌ای به نام مرگ ندارن. ممکنه با خودمون تو صفحات ابتدایی فکر کنیم که چه خوب، میدونی این آرزوی جاودانگی ماست، همیشه همینو میخواستیم. ولی ساراماگو هنرمندانه در کتاب نشون میده که چطور مرگ معنای کل زندگی رو میتونه تعیین کنه و اگه این مرگ رو برداریم چطور کل زندگی پوک و بی‌معنا میشه. تو برنامه قبلی هم گفتیم که مرگ یک انقلاب معناییه
که به یه کتابی هم با هم اشاره کردیم اسم همه میمیرند سیمون دو بوار که شخصیت اصلی کتاب نمیمرد. آره. و حالا مشکلاتی داشت. آره. مشکلاتی دقیقا. که نشون میده چقدر مرگه که به زندگی معنا
میده. مرگ اصلا یک انقلاب معناییه، چیزهای بی‌معنا رو با معنا میکنه و چیزهایی که فکر میکنی معنا داره رو بی‌معنا میکنه. یعنی مرگ‌آگاهی خیلی مسئله مهمیه. ساراماگو هنرمندانه از بیهودگی وحشتناکی که بعد از فسخ مرگ در اون جامعه موج میزنه سخن میگه. ببین سروش جان، اگه این خانوم یه عالمه کتاب مثلا روانشناسی یا فلسفی راجع به مرگ میخوند، انقدر نمیتونست حقیقت نجات بخش مرگ رو لمس کنه انقدری که در رمان ساراماگو لمس کرده. میتونید بخوام بگم اینجوری میتونه در واقع ادبیات سروش جان نه یک گریز از زندگی، بلکه گریزی به سمت زندگیه. درسته که از مرگ داره حرف میزنه، ولی همین لمس کردن یک جامعه بیمرد کمک میکنه که بتونه زندگی رو بهتر درک کنه. ما در گذشته انسانها آراسته به هنر مردن بودن. یه متنی برای من از یک کتابی میخوندیم که چطور اگر پدر بزرگهای ما رنجی داشتن با خودشون میگفتن خب روز بدیه، ولی باز به بیل زدنشون ادامه میدادن، باز به آغوش زندگی باز میگشتن. من میخوام بگم انسان مدرن یه چیز گرونی که از دست داده اینه که آراسته به هنر مرگ نیست. میدونی هنر چگونه مردن رو بلد نیست. اگر ایوان ایلیش در رمان تولستوی بد میمیره، دلیلش اینه که بد زندگی کرده و در روزهای پایانی میفهمه که بد میمیره چون بد زندگی کرده. اگر ما این رو همین الان بتونیم متوجه شیم، یعنی این مرگ رو بتونیم تلقیح کنیم به زندگیمون، چقدر میتونه شجاعتمون در زیستن افزایش پیدا کنه. در واقع این مرگ رو تا قبل از رمان ساراماگو دشمن میدونسته، خصم میدونسته، اما بعد موهبتی لطیف رو در مرگ با این رمان میتونه تجربه کنه و کشف کنه. از این کتاب دیگه حرف میزنه به نام آفتاب پرست ها. من اینم نخوندم، قصهشو اینجا شنیدم. قصه یه آدمیه که شغلش اینه که خاطرات بد آدم ها رو ازشون بگیره. در واقع آدم ها میان با رنج های مختلف و مثل فیلم Eternal Sunshine from a Spotless Mind، درخشش ابدی یک ذهن پاک، که حتما ببینن این فیلم رو، جیم کری، کیت وینسلت بازی کردن، عالیه. دیدین این فیلم رو؟
بله بله بارها.
دوست داشتین؟
بله.
شما
مال چارلی کافمنه که آره. واقعا
بی نظیر. میگه همچین شغلی داشته مثل اون دم و دستگاه اون دانشمند. شما میاد خاطرات بعدتون رو میدید، یه پوست تازه انگار روی روح شما کشیده میشه، مات نفوذ ناپذیره و دیگه آسیب ناپذیر میشید. اما بعد در آفتاب پرست ها نشون میده که چطور انسان های بدون تاریخ، بدون خاطره، حتی خاطرات بد، انسان های بدون هویتن و چطور اگر ما خاطرات بد رو از خودمون بگیریم دیگه ما نیستیم، با گوشیامون فرقی نداریم عملا. این داره میدید به این آگاهی میرسه در لابلای این کتاب ها که اون خاطرات بد من رو من کرده. یه جایی به خودش میگه که خوش به حال پسر کوچیکم که اونقدر خالش رو که از دنیا رفته نشناخت که اونقدر بخواد مثل من ناراحت بشه. بعد از خوندن این کتاب چیز متفاوتی میگه. میگه واقعا چه شانسی رو از دست داد که آن ماری رو نشناخت، همچین انسان فوق‌العاده‌ای رو نشناخت، با او میدونی بیشتر زندگی نکرد. درسته که سوگ زیادی رو تجربه میکنه، اما وسعت سوگ به اندازه وسعت عشق، به اندازه اون خاطراتیه که داشته.
من سالا پیش دوستم که خیلی کتاب خون بود اومد بهم گفت قلعه مالویل روبر مرلو خوندی؟ اون موقع نخونده بودم. گفتم نه. گفت وای خوش به حالت، خوش به حال.
عجب.
گفتم چرا؟ گفت آخه نمیدونی چقدر این کتاب خوبه. گفتم خب آخه من نخوندم. گفت همین دیگه، میتونی بخونی و لذت ببری. من دیگه این لذت رو بردم، تموم شد، تو سر راهته.
دقیقا. حالا باز راجع به این همین نگاه کتابا حرف میزنه که چطور بعضی کتابا میدونی اکسیژن کلماتشون ریه های ذهن ما رو پر میکنه، مثل قلعه مالوین. چطور در واقع زندگی توی کتابا به ما زندگی میده، انگار جریانی از زندگی در ما ایجاد میکنه. ایده کتاب درمانی ها خیلی ایده عجیبیه. یعنی میدونید از 2008 شروع کنه تا 2009 365 کتاب. ما شاید نتونیم ولی شاید یک ماه بتونیم کتاب درمانی کنیم. من دارم این رو میگم که شاید ما اگرم هزینه کتاب زیاده، خود ایشون هم برای سخت بوده، با یک کتاب خونه ای در واقع مبادله کتاب داشته، کتاب های اونا رو در واقع میگرفته و میخونده. با خوندن مجموعه این کتابا خانم سنکوویچ به این نتیجه میرسه که اشتباه داره میکنه که فقط به پایان زندگی خواهرش چشم دوخته، نه به طول دوران زندگیش. در واقع اون سکانسی که دائم براش تداعی میشده سکانس پایانیه و واقعیت داره و رنجناکه، اما طول دوران زندگی این آدم رو در واقع او فراموش کرده. اینجا راهی رو به سمت خاطرات گذشته، به انبارهای خاطره باز میکنه. یه کتاب دیگه ای رو میخونه، کتاب بعدی که شروع میکنه کتابی به نام شانسی، بای چانس. داستان مردیه که از مرگ همسرش احساس گناه میکنه، همطور که تو قسمت قبلی هم راجع به این توضیح دادیم. با خوندن این کتاب میفهمه که منم بخش زیادی از اون احساس پیچیده‌ای که دارم تجربه میکنم احساس گناهه. دروازه های خاطرات باز میشه و میره به کودکی. ایشون خواهر کوچیک بوده نویسنده کتاب، آن ماری خواهر بزرگتر بوده و یه لج و لجبازی عجیب غریبی بین این دو خواهر در کودکی جریان داشته. این چغلیه این رو میکرده به پدر مادر، یه جا میگه دفتر خاطرات خواهرمو خوندم، از مثلا کسی که دوستش داره نوشته بود، بعد اومدم توی جمع دوستا و خانواده بلند بلند این خاطراتو خوندم و بعد چقدر اون شرمنده شد و انواع آزارا رو به خواهری که از دست داده در کودکی رسونده بوده. این احساس گناه بوده که احساس میکرده خواهر خوبی نبوده. بعد میگه به این فکر کردم که ولی یه نقطه بود، یه لحظه بود که رابطه ما برای همیشه تغییر کرد. وقتی کوچیک نویسنده کتاب یه کودک سواری اتوبوس میشه که بره مثلا به سمت مدرسه یا جایی، ولی حواسش نبوده که اتوبوس اشتباهی رو سوار شده. یه کودک 7-8 ساله که اتوبوسی رو سوار شده که به یکی از بدنامترین محلات شهر داره میره. میگه آلماری خواهرم اینو فهمید، از من مثلا یکی دو سال بزرگتر بود. اتوبوس راه میفته، اینم سوارشه و خواهرش شروع میکنه 2 تا 3 تا ایستگاه دنبال این اتوبوس میدوه برای اینکه به این بگه اشتباه سوار شدی و پیادش کنه. میگم وقتی پیاده شدم به این فکر کردم که من خیلی آدم بد و لوس و میدونید آسیب زدم بهش. به راحتی میتونست بذاره این اتوبوس بره و این موجود مزاحم از زندگیش خارج شه، ولی عرقایی که کرده، ولی نفس نفسی که میزنه، ولی پاهای خسته کوچیکش، وقتی دست همو گرفتیم این تصویر تمام رابطه ما رو در واقع متحول میکنه، برمیگرده به خاطرات، برمیگرده به اون نقاط درخشان. اندوهگین هم میشه از اینکه دلش تنگ میشه براش، ولی اینا میتونه شفا بخش باشه. تو همین کتاب شانسی نویسنده یه جمله داره که وقتی همسرش رو از دست میده مینویسه هیچ چیزی برایم باقی نمانده بود جز بقیه. اون اصل کاری رفته بود، فقط بقیه مونده بودن. ولی بعد این خانم میفهمه چون این وبلاگ داشته، از هر کتابی که میخونده یه خلاصه مینوشته، میفهمه این بقیه میدونید بقیه نیستن، انسانهایین که در واقع داستان دارن، جان دارن، حمایتش میکنن، میدونی کمک میکنن به التیامش. میفهمه که اینکه هیچ چیزی براش باقی نمونده جز بقیه، این بقیه چیز ارزشمندیه. در واقع کتابها پلی میشن برای ارتباط این آدم با آدمهای دیگه، با کسانی که تجربه مشابهی از سوگ دارن، قصه شون رو میگن، چقدر میتونه نجات بخش باشه. من بسیاری از بهترین دوستامو وقتی پیدا کردم که راجع به یه کتاب با هم حرف میزدیم، یه جهان مشترک که انگار جفتمون به سفر کرده بودیم، خاطرات مشترک، شخصیتایی که میشناختیم تو اون کتابا، این پل ارتباط. یعنی اینجا هم در واقع کتاب درمانی شفا بخشه، چون گفتن از کتابا ایجاد اون پل ارتباطی میان ما و دیگرانه. ما و دیگرانی که وقتی بهشون نزدیک میشیم میفهمیم فقط بقیه نیستن، بیش از بقیه هن. سروشان، کتاب ها تجربه زیسته ما رو میتونه فربه و فربه تر کنه، بیشتر کنه. وقتی مرگ در میزنه یا گاهی هم در نمیزنه، از پنجره میاد تو، مهمترین سوال که ایوان ایلیچ هم همین سوالو داشت اینه که چقدر زندگی کردیم. وقتی با مرگ ملاقات میکنیم سوالی که از ذهنمون میگذره اینه که من چقدر زیستم. کتاب ها کمک میکنه ما بیشتر زندگی کنیم. در کتاب داستان عاشقانه درخشانی رو از کتابی به نام هانا کولتر نقل میکنه. هانا کولتر زنیه که شوهرش
اسمشو بگین
هانا کولتر. آره، فکر کنم ترجمه هم نشده، ولی خیلی داستان عاشقانه بی نظیری داره. قصه اینه، هانا کولتر زنیه که شوهرش رفته جنگ و بعد چند سال در جنگ بوده، در جبهه بوده، چیزهایی رو دیده و برگشته با یک سکوت عجیب در درونش. اصلا حرف نمیزنه، اصلا آدم سابق نیست، انگار رنج بزرگی رو بر دوش میکشه. زنی که عاشق شوهرشه یه راه به ذهنش میرسه، چون همسرش نمیگه بر او چی گذشته، که با خوندن کتابهایی راجع به جنگ بتونه تجربه زیسته همسرش رو تجربه کنه و بتونه پلی برای ارتباط بسازه. داستان داستان کسیه که داستان جنگ رو، روایت‌های سربازها رو میخونه تا بفهمه همسرش از چه جهنمی بیرون اومده و چرا اینقدر داره درد میکشه. و داستان اینکه این ارتباط، یعنی شما فکر کنید به خاطر عشق کسی کتاب میخونه، به خاطر دیدن جهان از زاویه محبوبش شروع میکنه به کتاب خوندن. ایده درخشانیه. من میخوام بگم کتاب پیوند ما با دنیاست، کتاب یک زبان مشترک بین ما و جهان که بتونیم از احساسات مشترکی که زیر پوست هممون وجود داره حرف بزنیم، احساساتی که گاهی حتی زبان هم نیاز نیست، فقط باید لمسش کنیم. من وقتی زلزله کرمانشاه اومد از مدرسه برمیگشتم تو بلوار کشاورز، سوار تاکسی شدم، یه هموطن کردی سوار تاکسی شده بود و داشت تعریف میکرد، من بودم و یه آقا و راننده تاکسی، چهار نفر بودیم، داشت تعریف میکرد که دخترش رو در زلزله از دست داده و پسرش رو خودش از زیر آوار بیرون کشیده. پسر آسیبی دیده بود که گفته بودن در بیمارستانهای تهران فقط میتونن عملش کنن، اوورده بود اینجا. داشت روایتش رو تعریف میکرد و آقای سعد وسط گفتن این ماجرا شروع کرد بدون اینکه بدونه ناخودآگاه به کردی حرف زدن. من فکر میکنم ما وقتی خیلی رنج داریم به زبان مادریمون حرف میزنیم، یعنی انگار یه آرامشی، یه آغوشی میخوایم. شروع کرد و نمیدونست که داره کردی حرف میزنه. ما سه نفر داشتیم میشنیدیم در حالی که هیچ کدوم کردی بلد نبودیم. او گریه میکرد و همه ما گریه میکردیم، حتی کلماتش رو ما نمیفهمیدیم، ولی چیزی که داشت از خودش بروز میداد، داستانی که داشت بدون کلمات تعریف میکرد، یک لحظه تو اون تاکسی تو بلوار کشاورز یه جهان مشترک ساخت، یک پیوند بین ما ساخت. کتاب ها میتونن همچین کاری کنن، میدونی؟ کتاب ها میتونن ما رو وصل کنن به آدم هایی، به جهان هایی که ما هیچ ایده‌ای نداریم که چگونه زندگی میکنن، و کتاب ها میتونن ما رو مهربان کنن، میتونن با همدیگه ما رو مهربان کنن. من میخوام بگم کتاب خوندن، یه جایی نویسنده میگه من همیشه از اندوهم و از اندوه آدم های دیگه فرار میکردم، ولی یه جایی واکنش متفاوتی به اندوه رو با خوندن در خودم ایجاد کردم. اینکه شیرجه بزنم در اندوه برای اینکه انقدر غرق بشم که از اون ور اندوه بیام بیرون. در مورد یه کلمه حرف زدیم توی کتاب باز به نام سوداد. سوداد کلمه‌ایه که اندوه توأم با آسایشه. گفتیم اگر کسی مثلا منتظر محبوبیه و نگران مضطربه، جایی میفهمه که اون نخواهد آمد، اندوهگین میشه اما آسوده میشه، آسوده میشه. چیزی که نویسنده در لابلای داستانهای غمبار دیگران تجربه میکنه همین سوداده، و چیزی که کتاب خوندن به ما میده همین سوداده. یه بار چیزی که تا الان گفتیم مرور کنیم، جهان به راه خودش میره و یک شاید در هر هرگزی وجود داره، خیلی چیزها رو نمیشه کنترل کرد، جهان گاهی میدونید با عدالت با ما رفتار نمیکنه، سر در آوردن از حکمت اتفاقات کار سختیه و و همه اینها. آقای سعد کسی که این سوداد رو بتونه بهش برسه، و به نظر من با خوندن میتونه بهش برسه، به جنسی از آسایش و مهربانی میرسه که بی‌نظیره.
و رواداری،
و رواداری نسبت به دیگران، چون زندگی های متعددی رو در واقع زندگی کرده،
یعنی آدم در واقع خودش رو جای دیگری میذاره و از منظر دیگری نگاه
میبینه و گاهی خودش رو در داستان دیگری پیدا میکنه. کسی کلماتی برای توصیف زندگی داره که میگه ای منم،
یا اگر یه چیزی هست که فکر میکنه بهش ظلمی شده، در واقع بهش تعدی شده، بهش اجحافی شده، حالا از اون ور میبینه و میبینه اون آدمی که اون ورم بوده انگار آره، حق داشته.
آفرین آفرین، دقیقاً در واقع جهان رو از چشم اون میبینه، و اینکه شاید برای من هم اتفاق بیفته، شاید منم اگه تو اون موقعیت بودم چون این بودم. در واقع مسئله آدم ها نیستن، موقعیت هاست، و اینجوری ما فکر بهتری برای اصلاح جامعه داریم،
بخشنده ترمون،
بخشنده تر و کنشمون رو موثر میکنه، چون ما میدونیم این موقعیت چون این مثلا انسان گستاخ یا بیادبی رو تولید میکنه، این موقعیت رو سعی میکنیم اصلاح کنیم به جای اینکه اون آدم رو حذفش کنیم.
خیلی ممنونم، چه کتاب خوبی. هنوز آره. ادامه داره،
وقت داریم در حد 2-3 دقیقه یه چیزی
بفهمی.
بگم خب من دوست دارم اینم بخونم. یه جایی در واقع از تجربه مادرانگیش میگه، او چند فرزند داره، با همه اندوهی داره گرفتار در واقع رسیدگی به فرزندانشه، چیزی که باز تو کتاب‌ها نمونه‌ای براش پیدا میکنه. میگه یه نقاشی بچه من کشیده بود که اسمش این بود که مامان شام درست میکنه، و این واقعا وضعیت واقعی من بود. تو این نقاشی یه نوزاد بغل منه که اشکای قلمبه قلمبه داره میچکونه، و از این ور دارم دست بچه دیگر رو گرفتم، از اون ور یه ظرف سالاد داره فرو میریزه و کلافم دهنش شبیه یه او مثل تابلو ادوارد مانک مثل جیغ باز شده، ولی با همه یه چیزی که این بچه، این تصویری که نقاشی کرده، یه چیزی وجود داره که من انگار حالم خوبه تو این عکس. خب حالم خوبه. یه بحرانی که کنار سوگ داره اذیتش میکنه رابطه با فرزندانشه. میگه زمانی بچه‌هام سر میز شام هر چی بود میگفتن به من، میدونی بین ذهن اونها و گوش من فاصله نبود، ایده هاشون و سوال هاشون، اما حالا به نوجوانانی تبدیل شده بودن که برای اینکه یه کلمه رو ازشون بگیرم خیلی کار سختی بود. میگه میخواستم یکی از بچه‌هام رو تو شبکه اجتماعی مثلا دنبال کنم، فرنچیم با هم، اول که نمیذاشت و بعد گفت بعد عکس پروفایلتو عوض کنی، عکس جوانتری بذاری چون دوستان میبینن، و اینکه اونجا من نپایی یا فضولی نکنی. تو این بحرانه که یه کتابی میخونه که بی نظیره، اسمش امید به نادیده هاست. کتاب داستان مادریه که دست تنها پسرش رو بزرگ کرده، خب؟ و یه جای خیلی هم رنج کشیده تو فقر و اینا، جایی پسرش میفهمه که اگه همه چیزم بتونه فراموش کنه، مادرش رو نمیتونه فراموش کنه. با هم یه تنشایی هم دارن. و بعد اینجاست که با مادرش مهربان میشه و به مادرش میگه نمیشه که فقط تو کار کنی، منم دیگه بزرگ شدم، میخوام مسئولیت‌ها رو به عهده بگیرم، و مادرش رو بغل میکنه. این جملات خود کتابه. میگه بازوان بلند و محکم مادرش رو میفشارد، زن بزرگی را که حالا دیگر لازم نیست آنقدرها بزرگ باشد. بی نظیر جمله. مادرش رو بغل میکنه، زن بزرگی را که حالا دیگر لازم نیست آنقدرها بزرگ باشد. میگه من این جمله را که خوندم با همه وجود گریستم، و بعد از اون نشانه هایی رو میبینه از محبت خالص فرزندانش به خودش، با همه مشکلاتی که دارن، اون لحظه های ناب، اینکه اونا هرگز من رو فراموش نمی کنند رو کشف میکنه. آقای سعد با وقت نداریم، ولی جمع‌بندی کنم، با همه ماجراهایی که ایشون میگه انگار کتاب درمانی واقعا کار میکنه، یعنی آخرش او رو به یک فهم عمیق‌تر از رنج، از جهان، از انسان میرسون. کتاب ما رو گسترش میده. من وقتی تنگسیر صادق چوبک رو میخوندم واقعا گرمم میشد تو اون سکانس‌های اولی. وقتی از خالد حسینی میخونم انگار واقعا در کوچه های افغانستان دارم بادبادک بازی میکنم. وقتی حرس رو میخونیم از خانم نسیم مرعشی انگار واقعا نوال رو میبینیم در اون نخلستان‌های بی‌سر، در اون روستای آن جهانی انگار ما هم گام میزنیم. وقتی احمد محمود میخونیم انگار ما تو اهوازیم، میدونید، و و و و همه اینها. میخوام بگم کتاب کمک میکنه ما گسترش پیدا کنیم، و وقتی مرگ در میزنه، در جواب این سوال که چقدر زندگی کردیم، یه نگاه به قفسه کتابخونمون بکنیم، به چیزهایی که با اون کتابها، به سفرهایی که با این کتابها رفتیم نگاه کنیم. هیچ ناوی به اندازه کتابها ما رو به سرزمینهای دوردست نمیبره. کتاب یک ماشین زمانه که ما رو به جاهای مختلفی از تاریخ میتونه ببره. وقتی مرگ به ما سلام میکنه میتونیم نگاه کنیم و بگیم خوب بود. میدونی ما گاهی به اندازه کتابهامون بیشتر میتونیم زندگی کنیم. آخرین پاراگراف کتاب رو بخونم و خیلی طولانی شد، ببخشید، و تمامش کنم. خیلی دوست داشتم این آخرش رو. میگه همه ما به فضایی نیاز داریم که در آن راحت و آسوده باشیم. این یک سال برای ایشون این بوده. این مبل بنفش همچین معجزه‌ای کرده. همه ما به فضایی نیاز داریم که در آن راحت و آسوده باشیم. فضایی که در آن به یاد بیاوریم چه کسی هستیم و چه چیزی برایمان مهم است. وقفه‌ای در زمان که اجازه دهد شادی و لذت زندگی کردن به خداگاهمان بازگردد. شاعری نوشته زندگی می‌کنیم با شگفتی، شعله‌ور در دایره‌ای از شور و هراس، واقعا شور و هراس تو امان زندگی، و میدانم که این حقیقت دارد. جسم و جانم شفا یافته است، اما هرگز مبل بنفشم را برای مدتی طولانی تنها نخواهم گذاشت. کتاب‌های زیادی منتظرند تا خوانده شوند، خوشی‌های زیادی منتظرند تا کشف شوند و شگفتی‌های زیادی منتظرند تا آشکار شوند. سوالی که از بیننده‌ها می‌خوام بپرسم اینه که چه کتابی خوندنش زندگی شما رو گسترش داده؟ یا حتی برای بعضی این سوال می‌تونه شکل عمیق‌تری داشته باشه. چه کتابی شما رو نجات داده؟ شما میتونید در موردش بگید؟
زیاده.
ولی به عنوان نمونه میدونم من خیلی بدم میاد که یکی رو انتخاب کنیم، ولی با این قید که این یه دونه نافی بقیه نیست، از یه کتابی که شما رو یه جایی نجات داده بگید.
از یه کتابی که یک میشه دو تا کتاب بگم، یه دونه میخوام قطورتر انتخاب کنم و یه دونه خیلی خیلی کم حجم تر اگر اشکال نداره.
حتما.
حالا که اینجور شد پس سه تا میگم. اگه اینجور دو ده تا بگم.
خواهش کنم. بگین هر چی بگین خوبه.
بهم رو بدی همینجور بیشترش
میکنم. آقا چی به هدف این برنامه اصلا همینه.
کتابی که به نظرم هر کسی باید بخونه، هر کسی، من فکر میکنم جنایت و مکافات داستایوفسکی خیلی ما رو در مقابل نحوه نگاه که به زندگی داریم بهمون کمک میکنه.
کدوم ترجمهش زورش بهتره؟
جنایت مکافات ترجمه‌ای که من خوندم سالها پیش، ترجمه ها اون موقع تعدادش زیاد نبود، من ترجمه خانم مهری آهی رو خوندم. ولی الان خب تعداد ترجمه های خوبی که از کتاب هست، اون موقع انتشارات خارزمی چاپ کرده بود خانم آهی، الان خیلی ترجمه های زیادی ازش وجود داره و میتونن یه ورقی بزنن ببینن کدوم ترجمه به حال و هواشون نزدیک تره. و یه کتابی که یک تکگوییه که انگار انسان معاصر رو با خودش روبرو میکنه، بابوش که کتاب حدود باز نیم قرن پیش نوشته شده، بیش از نیم قرن پیش، ولی باز حدیث امروز هم هست، سقوط آلبر کامو که یک تکگوییه، ولی آدم یه دفعه انگار با خودش مواجه میشه و با ایرادهایی که وجود داره ولی انگار نمیبینیمش.
عالی بود. من میخوام بگم شما خیلی خیلی بیشتر از نیم قرن زندگی کردید.
شما این نیم قرن رو هی به من گفتین و گفتین الان
خیلی اصلا عرفا
الان یه جوری
نه واقعا اصلا گفتم که اینو بگم.
خیلی خیلی ممنونم.
خیلی ممنونم از شما، قربان شما، مرسی. چقدر خوش شانسیم که کتابا هستن
و چقدر مشتاقم که الان کامنت ها رو بخونم و ببینم چه کتابایی برامون نوشتن. ارادتمندم و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.